دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدین. همونطور که میدونین در بحث عقل و خرد هستیم در دفتر چهارم مثنوی. در دو جلسه قبل مباحث مفصلی رو در رابطه با جهل و غرور، جهل مرکب خدمتتون عرض کردم. جلسه قبل هم راجع به نیم عقل و کسانی که از عقلی برخوردارند اما به این عقل مفید نمیگن. من فقط یه موضوعی رو خدمتون عرض کنم، فراموش نکنید ما بحث دیگه‌ای رو از عقلانیت در عرفان مد نظر داریم که دنبال میکنیم، و الا عقل تبعات متفاوتی داره. عقل از عقل حسی شروع میشه، عقل تجربی، عقل استدلالی، تمام اینها عقله، ولی اینها مراتب متفاوتی از عقل هستن. عقل یک مرتبه عالی تری داره که این مرتبه عالی تر هم در فلسفه، هم در علم و هم در عرفان مورد تأیید قرار گرفته، و انسان از یک همچون استعدادی برخوردار هست که به اون عقل مفید میگن. و فراموش نکنید عقل مفید یکی از عالی ترین شکل ها و شکوفایی های خلقت هست. من ابیات رو یک بار دیگه مجدد میخونم خدمتتون تا اینکه عرایزم رو عرض کنم. دفتر چهارم: عاقلان باشد که او با مشعل است، او دلیل و پیشوای غافل است، پیرو نور خود است آن پیش رو، تابع خیش است آن بی خیش رو، مؤمن خیش است و ایمان آورید، هم بدان نوری که جانش زو چرید، دیگری که نیم عاقل آمدو، عاقلی را دیده خود داندو، دست در وی زد چو کور اندر دلیل، تا بدو بینا شد و چست و جلیل، وان خری که از عقل جو سنگی نداشت، خود نبودش عقل و عاقل را گذاشت، ره نداند نه کثیر و نه قلیل، ننگش آید آمدن خلف دلیل، می رود اندر بیابان دراز، گاه لنگان آیس و گاهی بتاز، شمع نه تا پیشوای خود کند، نیم شمعی نه که نوری کت کند، نیست عقلش تا دم زنده زند، نیم عقلی نه که خود مرده کند، مرده آن عاقل آید او تمام، تا براید از نشیب خود به بام، عقل کامل نیست خود را مرده کن، در پناه عاقلی زنده سخن، زنده نی تا همدم عیسی بود، مردنی تا دمگه ایسی شود، جان کورش گام هر سو می نهد، عاقبت نجهد ولی بر می جهد. خب ما صحبتمون به اینجا رسید که مرحله‌ای وجود داره به نام عقل مفید. من قبل از اینکه راجع به عقل مفید صحبت کنم به این بیت توجهی داشته باشین که من خدمتتون عرض کنم. مؤمن خیش است و ایمان آورید، یعنی ایمان داره به خودش، مطمئن به خودش و ایمان آورده به خودش. ببینید در بسیاری از موارد تصور ما اینه که عقل و خرد، یعنی اگر من بدونم که فرزن فلان ابر یا فلان جرقه رعد به چه دلیلی به وجود میاد، یا فلان اتم یا الکترون چه نوع حرکتی رو انجام میده، به این میگن عقل، به این میگن خرد. این در بحث دانشه، این ربطی به عقل نداره. ما به انسانهایی که عموماً مطالعه زیادی دارن میگیم عاقل، اما در نظر نمیگیریم چطور میشه انسان راجع به همه چیز اطلاعات داشته باشه، بهش بگن عقل، اما راجع به خودش هیچی ندونه. میگه این کسیه، عاقل کسیه که به جای خیلی از این اطلاعات در مرحله اول آگاه بر توانایی بی‌نهایت خودشه، توانایی های بی‌نهایت خودشه. یکی از نمونه های بارز عقل مفید آگاه بودن بر توانایی های مطلق و به ایمان رسیدن، یعنی یقین رسیدن، جایی که تردیدی درش نیست، کوچکترین تردیدی در اون نداره. این یعنی این که مؤمن خودشه و ایمان آورده. من نمیخوام وارد بحث جبر و اختیار بشم، اما بسیار به این عرض من عنایت کنید. یه مثالی میزنم خدمتون. این مثال فیلسوف هاست، عرفا هم در جای استفاده میکنن. شما ببینید، فرض کنید که یک کوهی داریم، مثلا فرض کنید کوه دماوند خوده، این یک مرتبه فوران میکنه، چشمه آب گوارایی از این میاد بیرون. این چشمه جریان پیدا میکنه، میاد و در بستر این کوه و دشت ها بسیار جاها رو مشروب میکنه و در این آبادانی که به وجود میاد، شهرها به وجود میاد، تمدنها به وجود میاد، ابن سیناها به وجود میاد، اینشتنها به وجود میاد تو این شهرها، همه اینا در این بستر آب زلالی که از این کوه اومده اتفاق میفته. ما در میدان ارزشی و بیان عقل مفید و بیان اراده، چون اینا به هم خیلی ربط دارن، این نکته ها رو میخوام خدمتتون عرض کنم. این حرکت اتفاق افتاد و این همه آبادانی شد. حالا شما فرض کنید که میرید کفاش سر کوچه‌تون، اونجایی که جعبه‌ای گذاشته، یه آقای نشسته، شما کفشتون رو میدین، این یه نیم تخت میزنه به این. و باز ما فرض رو بر این میگیریم، به شما میگه 5 تومن. و این 5 تومنی رو که سر این نیم تخت زدن از شما میگیره، واقعا ارزش کاریه که میکنه. چون امروز روز ما روی مارکت میریم جلو، خیلی پولها رو میگیریم که اصلا پرداخت میکنیم که ارزش اونو ندارن، یا اضافه میدیم یا کم میدیم. ولی حالا ما فرض کنیم یه نیم تختی رو به کفشمون زدیم و این 5 تومن از ما گرفت و ارزش کار این آقا، ارزش اون نیم تخت برای این کفش واقعا 5 تومن بود. دیگه هیچ کاری نباید بکنه. اضافه بر این آقای واکسی، این آقای کفاش میاد میگه 4 تا میخ اضافه به این کفش میزنم، با وجود اینکه پولشم نگرفتم، بیشتر از حقشه کفش این بیشتر کار کنه. اتفاق فلاسفه ما بر اینه که زدن اون 4 تا میخ بر ته این کفش در میدان ارزشی از این فوران چشمه و آبادانی و به وجود اومدن تمدن‌ها به مراتب با ارزش داره. خب چرا با ارزش داره؟ یک، همچون تمدن هایی این آب ساخت، این رودخونه ساخت، چرا کار این با ارزش داره؟ برای اینکه اون حرکت آب، اون جوشش آب بر اساس اراده ای انجام نمیشه، بر اساس چهارچوبی انجام نمیشه. یک سری قوانین خاص خود طبیعت بدون اینکه در نظر داشته باشه بخواد بیاد و اونجا رو مشروب کنه و آبادانی به وجود بیاره، میتونه فوران کنه بیاد بالا و تمام شهرها و روستاهای سر راهش رو از بین ببره. بر اساس اراده انجام نمیشه. یه سری تحولاتیه که در درون زمین انجام میشه و بدون هیچ گونه اراده ای این انجام شده، اما اون کار با اراده انجام شده. اینها رو بیان میکنن برای روشن شدن ارزش اراده، که اراده‌ای که بر زیر سایه عقل مفید حرکت میکنه چقدر ارزشمنده. اساسا تمام اخلاقیات، تمام این حق و حقوق هایی که ما برای خودمون به عنوان انسان قائلیم بر همین مبناست، بر مبنای عقل مفید و اراده است. و الا دلیلی نداره که ما نسبت به سایر موجودات خودمون رو برتر بدونیم و کرمنا به خودمون ببخشیم، بگیم ما کرامت بیشتری داریم و این حق رو به خودمون بدیم که هر حیوان دیگه رو از بین ببریم اما به خودمون ارزش بدیم. پس اراده یک همچون نقش مهمی رو داره در زندگی بشر. اراده فوق‌العاده مهمه. من باز کلام مهم شوپنهاور رو برای چندمین بار خدمتتون عرض می‌کنم. میگه خالص شدن فکر و رهایی اراده سبب این میشه که شما جهان رو در تصرف خودتون بیارید. تنها راه رهایی رو شوپنهاور در همین دو تا کلام میدونه. دقیقاً صحبتایی که مورد نظر ماست میشن. ببینید انسان در تخت بند جبر بسته شده. انسان بدون هیچ گونه فکری اگر بخواد شعار نده، اگر بخواد توی جهل مرکب نره، اونچنان در جبر اسیره که کاملا تخت بنده. در جبرهای جغرافیایی، در جبرهای تاریخی، در جبرهای اجتماعی، در جبرهای سیاسی، در جبرهای اقتصادی، بدون شک هیچ کدوم از ما تو این موضوع شکی نداریم. جایی رو که دنیا اومدیم، تأثیرات مخرب یا سازنده وضعیت اقتصادی اجتماعی یا خانواده، شرایط سیاسی، شرایط جغرافیایی چقدر بر ما مسلط بوده. به غیر از تمام اینها، جبر وراثتی و ژنتیکی، جبر ژنتیکی و وراثتی اونچنان بر ما مستولی هست که امروز روز میبینید تمام خلق و خوها، رفتارهای ما رو میخوان بر اساس مسائل ژنتیکی توضیح بدن و بگن تنها علتش اونه. یعنی اگر من یه کاری رو انجام میدم بر اساس قانون وراثته، نه چیز دیگه. شما به تمام این جبرها جبر نفسانی رو هم اضافه کن. ببینید دیگه چه تخت بندی میشه. یعنی میخوام و میخوام و میخوام، نفس دیگه میخواد، قدرت رو میخواد، جلال رو میخواد، خیلی چیزهای دیگر رو میخواد. این هم بر ما هست. در یعنی ما در اینها هیچ شکی نداریم، اینها بدیهیات مسلمه، هیچ کس در اینها نمید اگر شک بکنه از همون عقل اولیه محرومه. در میان این تخت بند جبری، در میان این تخت بند جبری ما یک حیطه‌هایی داریم، یک میدان‌هایی داریم که در این میدان ها، در این هیت ها، قدرت مانور و قدرت اراده ما مطرح میشه و میتونه عوض کنه خیلی چیزها رو. در این تخت بند جبر، در این شلوغ پلوغی هایی که ما رو احاطه کرده، یک میدانی وجود داره، یک جاها ما توان داریم که خیلی چیزها رو عوض کنیم، خیلی از این تخت بندها رو حتی پاره کنیم و بشکنیم، خیلی مسیرها رو عوض کنیم. این میدانهای ارادی و این شکستن خیلی از تخت بندهای جبری که بر ما سوار هستند، تشخیص این، آگاه شدن بر این میدان ارادی که میدان ارادی من نوعی در چه حدیه، به این میگن عقل مفید، به این تیکه میگن عقل مفید. وقتی که من تشخیص بدم میدان اختیاری خودم رو و تشخیص بدم که در این جبر چطور باید از ارادم استفاده کنم و کجا اراده دارم و کجا اراده ندارم، کجا منم و کجا من نیستم، تمام اون صحبتهایی که خدمت نرس کردم، توی خونه وجود ما یه عده‌ای میان، صاحب خونه هایی هستن که کاذبن، مال این خونه نیستن، همه چیزو به ما القا میکنن، برای این موضوعاته. عقل مفید در جایی که من اسیر و در بند این صاحب خونه های قلابی نیستم، تشخیص میدم کجا حق، کجا میتونم فعال باشم و کجا دست و بالم بسته است. تمام صحبت عقل مفید در همین نکته است. ببینید، کلامی رو از اریک فروم من خدمتتون عرض میکنم، بسیار زیبا میگه اریک فروم. میگه که در کتاب جامعه سالم، که اریک فروم رو اگر وقت داشتید از هنر عشق ورزیدن، از زبان فراموش شده، از جامعه سالم، فوق‌العاده این مرد تحقیقات مهمی داره، میگه شما هرگز نمیتونید یک فرمولی درست کنید و انسان رو با این نسخه، با این فرمول بتونید به سعادت برسونید. یک همچون اتفاقی نه در دوران من، یعنی اریک فروم، افتاده و نه در آینده هر چقدر علم بری جلو خواهد افتاد. اما کاری میشه کرد و اون کار اینه که ما بیایم، میگه این کار رو نمیشه کرد چون انگیزه ها و توانایی های افراد متفاوتن، به همین صورتی که من دارم خدمت میگم، میدان اختیاری ما با هم دیگه فوق العاده متفاوته. بسیاری از ماها مجالی برای اشتباه نداریم، ولی بسیاری دارند. توانایی های ما، انگیزه های ما متفاوته. به همین خاطر شما یه فرمول نمیتونید بید. بعد میگه فقط شما یک کار میتونید بکنید، میتونید آگاه کنید انسان رو بر خودش و توانایی هاش آگاه کنید. وقتی خودش رو بر تواناییاش آگاه کردید، این راه خودش رو پیدا میکنه، این مسیر سعادت خودش رو میره. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدار کنش تا که همی خفته نماند. تمام این صحبت ها در زیر یک چتره. شما امروز روز ممکنه شما الان من بگید که خب آقا، این که من میدان اختیاری خودم رو پیدا کنم، خب با چه بکنم؟ این میدان اختیاری خودم رو پیدا کردن یعنی چی؟ چجور تشخیص بدم چی جبره، چی اختیاره؟ یه سری جبرها رو تشخیص میدیم، اصلا احتیاجی به عقل نداره. بسیار بیماری های مادر ژنتیکی، بسیار فقر های خانوادگی، به هم ریختگی های اجتماعی، اینا دیگه اصلا عقل نمیخواد، میبینیش مشخصه دیگه. ولی بعضی چیزها در لابلای اینها نهفته است که ما میتونیم میدان اختیاری خودمون رو تشخیص بدیم. اگر میدان اختیاری خودمون رو تشخیص دادیم، اون زمان میتونیم حرکت کنیم به سمتی که در داستان مولانا مطرح میکنه: سعادت، رهایی، عشق. میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم که چطور ما تشخیص بدیم میدان اختیاری رو. ببینید، جلسه قبل صحبت از این بود که عقل رو نماد میگیرن از یک مرد. شعر مولانا رو خدمتتون عرض کردم و داستانی که عرض کردم در قبل از اسلام و اینا در داستانهای یهودی ها و مسیحی ها بوده، نو افلاطونی ها. دانش همسر این به حساب میاد، همون آدم و حوا، اینجور نو افلاطونی ها توضیح دادن. از اینها فرزندان بی‌نهایتی دنیا میاد، انواع و اقسام حرف، علوم، هنرها، همه اینا از این به وجود میاد. ما انسان ها توان داریم که آشنا بشیم به وسیله این پدر و مادر، آدم و حوا، عقل و دانش، صاحب فرزندان بیشماری باشیم، مثل هنر، مثل حرف، مثل خیلی چیزای دیگه. حالا یه هنر ما نقاشی، نقاشی چون جلسه قبل خیلی تند باید زخم کم بود، نقاشی ما فقط کشیدن مونالیزا منظورمون نیست، منظور ما این نیست در نقاشی. این یه هنریه، جای خود داره، مورد بحث ما نیست. نقاشی زندگی خودت رو خودت داری میکشی و این جبرها دارن میکشن. تمام زندگی ما همون یه نقاشیه، این نقاشیه که در بستر این اراده و جبر داره ترسیم میشه. حالا ما پیشنهادی که مولانا به ما میکنه و ما خدمت شما عرض میکنیم که آقا جان بیا بر این تشخیص این میدان ارادی یه کار بکن. تو قدرت نقاشی رو داری، تو عقل رو داری، تو علم رو داری، تو همه اینا رو داری، همین که عقل رو داری همه اینا رو داری، تو داری نقاشی میکشی. وقتی که ترسیم این آقا رو میکشی، این انسان رو داری میکشی، اونچنان این رو کریه میکشی، هر چقدر کریه تر آدم هایی که ازشون بدمون میاد اونچنان کریه میکشیمش که دلمون خنک نمیشیم. این فلانی تو هم بیا ببین من چیزی اینجا کم نذارم، تو هم به این نقشی که من کشیدم ببین میتونی یک جوری خرابش کنی که بدتر بشه. اون هم میکنه، دیگری هم میاریم. یک مرتبه میبینیم یک آثار هنری بزرگ راجع به یه آدم در کراهت درست کردیم. همینجور میتونیم در زیبایی درست کنیم، هیچ فرقی نمیکنه. ما تمام حرفمون سر اینه که تو که وقتی میتونی این کار رو بکنی، تویی که میتونی نقش ها رو خوب و بد بکشی، تو که میتونی این برنامه ها رو داشته باشی، یک بار و الا یک بار نقش خودت رو بکش، خودت رو ببین. دیدن خود باعث شکوفایی این استعداد درونی میشه. ببینید، به همین خاطره که این همه مولانا فریاد میکشه که آقا جان بیرون ز تو نیست، هرچی هست تو توه. یعنی این استعداد به خاطر این که من انسانی متوجه بیرون از خودم شدم، یواش یواش این استعداد از بین رفته، یعنی ضعیف شده، یعنی به خواب رفته، یعنی من دیگه چیزی به نام عقل رو نمیشناسم.